سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران و دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از جلسات حکمرانی خدمتتون هستم. حکمرانی کشاورز آقای دکتر قربانی تشریف.
سلام علیکم، شما بخیر.
سلام علیکم آقای دکتر.
احوال شما؟
صداتون ضعیف آقای دکتر. آقای دکتر صداتون ضعیف میاد. آقای دکتر آقای دکتر قربانی جناب دکتر قربانی
سلام، صدام بهتره؟ صدام میاد؟
صدام میادش، بله آقای دکتر، یه مقدار ضعیف هستش صدا.
یک لحظه، من شاید بهترم درست. حالا بهتره؟
بله بله بهتر از آقای دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید.
اگر برید زحمت بکشید اسلاید بکنم 41.
41 بله چش.
اسلاید 41.
بله بله آقای دکتر یه لحظه دسترسی خود من مشکل پیدا کرده.
خب تا شما زمانیش میارید من
خواهش بکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بسمون سر واقع روی ابزار برای حکمرانی کشاورزی. میخوایم روی ابزار بازار و مسائل مقررات مستقیم و اثرات ارزیابی زیست محیطی اینها صحبت بکنیم. خب یکی از ابزارهایی که برای حکمرانی کشاورزی از بالا به پایین در واقع مناسب هستش ابزاری هستش به نام بازار که خب نظام عرضه و تقاضا و انواع بازارهایی رو که ما در بخش کشاورزی داریم و در حکمرانی کشاورزی بیشتر تأکید میشه که باید انعطاف‌پذیر باشه با تصمیمات فردی، اما محدودیت امکانات تصمیم گیری افراد عمدتاً باعث به خطر افتادن وضعیت کشاورزی میشه.
آقای دکتر ببخشید همین اسلاید هست دیگه. دکتر قربانی صدا نداری؟ آقای دکتر صداتون قطع شد.
بازی چیزه؟ باز صدام قطع شد؟
بله بله قطع و بس میشه صداتون.
تقصیر من نیست رو آور کنید.
نه خواهش میکنم. دکتر تو همین اسلاید هستش دیگه درسته؟
بله بله.
بله بله.
شما هر سبب که بازار چه در زمانی که وزارت جهاد کشاورزی عهده‌دار بازار محصول نبود و چه زمانی که در واقع بحث قانون تمرکز تصویب شد در هر دو حالت در واقع روی حکمرانی کشاورزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثرگذار هستش یا بوده. به هر حال تولید محصولات کشاورزی و نظام تصمیم گیری در ارتباط با محصولات کشاورزی در دو تا چارچوب هم بیشتر نیستش، به صورت مستقیم چارچوب بازار نهاده و چارچوب بازار محصول. یعنی هر اقدامی که ما انجام میدیم در بازار نهاده روی بازار محصول تاثیر میذاره و هر اقدامی که در واقع روی بازار محصول انجام میدیم، تصمیم گیری که انجام میدیم، میتونه بازار سایر محصولات را هم در واقع تحت تاثیر قرار بده. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید که توی کشور مدت هاست، سال هاست که میگن گندم مبنا هستش برای قیمت گذاری سایر کالاها. مثلا اگر گندم قیمتش باشه 7500 تومان، کلزا باید بشه 15000 تومان، یا فلان محصول باید بشه مثلا 22000 تومان، فلان محصول باید بشه 40000 تومان. ما توی نظام تصمیم گیری و نظام حکمرانی کشاورزی عملا بیشتر درگیر دو تا بازار هستیم، بازار نهاده و بازار در واقع محصول. خب بحث‌های تجارت بین المللش هم هست، چه از بعد صادرات و چه از بعد واردات. بنابراین هر گونه تصمیم گیری که ما در بخش کشاورزی انجام بدیم میتونه بازارها رو یا بازار این دو تا بازار رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. اما به هر حال توی نظام تصمیم گیری محدودیت هایی وجود داره و این گونه نیست که بلافاصله بتونیم تصمیم گیری بکنیم و یا تصمیمات بسیار بسیار جامع بدون خطا داشته باشیم. هر تصمیمی هم که شما بگیرید در بخش کشاورزی به دلیل اون خدمت شما عرض شد که دیدگاه‌هایی که در بخش کشاورزی حاکم هستش، نوع نگرشی که بهره برداران کشاورزی و سایر فعالان کشاورزی نسبت به تصمیم دارن، ریسک‌های مختلفی که در بازار نهاده و بازار محصول وجود داره و مجموعی از در واقع متغیرها به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و عملا در بهترین حالت درصدی خطا رو خواهیم داشت، اما بسیاری از مواقع هم هستش که شما بهترین تصمیم رو میگیرید، تصمیمی که جامعه باشه، تصمیمی که تقریبا ابعاد مختلف قضیه رو دیده باشه، اما چون با رفتار انسانی، با در واقع رفتار اقتصادی بهره برداران یا فعالان بازار مواجه هستش، ممکن استش دچار اختلال بشه یا اختلال بسیار شدیدی بشه یا مقاومت در برابر یک تصمیم در واقع اتفاق بیفته یا همراهی، حداقل بگیم همراهی با تصمیم اتفاق نیفته. خب چنین نگاهی در واقع نشون میده که بازار محصولات کشاورزی و بازار نهادهای کشاورزی بسیار بسیار حساس هستش. به عنوان باز مثال من عرض میکنم، خیلی از مواقع هستش که شما یک کالایی رو میخرید مثل موبایل، خب مشخصه موبایل مثلا نوکیا، سامسونگ، نمیدونم فلان، بالاخره مشخصه که کیفیتش چی هستش، وزنش چی هستش و اثراتش هم در واقع مشخص هستش. از این مغازه بخرین، از اون مغازه بخرین، از این شرکت وارد کننده بخرید، از اون شرکت وارد کننده بخرید، هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. اما در ارتباط با بازار نهادها و بازار محصولات، به دلیل اینکه همگنی رو ما نداریم، عمدتاً دچار در واقع اختلال در کیفیت میشیم و کیفیت محصولات عمدتاً یکسان نیست. یا کیفیت مثلا پرتقال، من یه زمانی مثال عرض میکردم، میگفتم که خب شما یه قیمت گذاری پرتقال انجام میدید، بعد یا قیمت گذاری مثلا خرما انجام میدید، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته که مثلا شما میگین خب قیمت پرتقال مثلا 10 تومن، 7 تومن، بعد میرید خرید انجام میدید، میرید که این پرتقال اسمش همونه، رنگش همونه، در واقع سایزش همونه، ولی کیفیتش کاملا متفاوته. از 2 تا مزرعه، از 2 تا باغ در واقع خرید میکنید، کاملا متفاوت هستش و به شدت هم در واقع این کیفیت در باغهای متفاوت یا مختلف متفاوت هستش و این میتونه در واقع روی مطلوبیت مصرف کننده و حتی در شرایطی که خریدهای حمایتی رو داریم در واقع کاملا متفاوت باشه. یا مثلا شما یه پرتقالی رو میبینید سایزش همونه، از 2 تا مغازه میرید خرید میکنید، در حتی میدان بار هم که برید خرید بکنید، میبینید که یکی از اینا میگه 7 تومن، یکی میگه 8 تومن. وقتی میگید چرا، میگه که این از باغ فلانی هستش، یا کیفیتش شیرین هستش، این ترش هستش، این خشک هستش، اون آبدار هستش و الی آخر. تو بازار نهادم همین رو داریم. بخشی از در واقع نهادهایی که ما در بازار میبینیم مثلا همشون کود هستن ولی الزاماً کیفیت اثر بخشی یکسان ندارن، یا همشون سم هستن، سم A، سم B، ولی الزاماً اثر گذاری یکسانی رو بر روی آفات بیماری ها ندارن. بنابراین اون چیزی که در حکمرانی کشاورزی به شدت در واقع نظام تصمیم رو تحت تاثیر قرار میده، نحوه مواجهه با این دوتا بازار هستش. چون همه فعالیت های ما، همه خروجی های ما یا در واقع ورودی ها در این دوتا بازار در واقع منعکس میشه و اختلال در بازار نهاده ایجاد بشه، اختلال در بازار محصول ایجاد میشه، اختلال در بازار محصول ایجاد بشه، کشت انجام نشه، نمیدونم اتفاقاتی بیفته در فصل مثلا 2 ماه 3 ماه پس از این که سبز شده محصول نابود بشه، عملا توی اختلال تو بازار نهاده ایجاد میشه، مثلا سم، کود و سایر کالاها. بنابراین نگاه ما در نظام تصمیم گیری و نظام حکمرانی به بازار باید بسیار دقیق باشه که خودش نیازمند این هستش که اون کسی که تصمیم گیری میکنه، اون مجموعی که تصمیم گیری میکنه، اون کمیته‌ای که تصمیم گیری میکنه، اون شورایی که تصمیم گیری میکنه، هم بازار رو بشناسه، هم بازار محصول رو بشناسه، هم بازار کالا رو بشناسه، هم رفتارها رو رصد کرده باشه، رفتارها رو در واقع ترسیم کرده باشه، در قالب یک الگوی مفهومی در واقع دیده باشه، هم با بازار تعامل داشته باشه، هم اصول بازار رو بدونه، هم تکنیک هایی که برای قیمت گذاری در اون بازار وجود داره، هم سیاست هایی که برای کنترل اون بازارها در واقع مورد نیاز هستش. توی یه چنین چارچوبی اون هم با مشورت با نخبگان در یک نظام در واقع خبرگانی مبتنی بر خرد جمعی و هوش جمعی در نهایت میشه در واقع یه تصمیم خوبی رو گرفت و نهایتا یه حکمرانی خوب رو رقم زد. البته برخی از آیتم های دیگه مثل سلامت مواد غذایی، بحث محیط زیست، بحث های جنبی هم در واقع وجود داره یا حکمرانی آب هم وجود داره که توجه به اون هم در خارج از بنگاه یا در داخل ساختار یا بخش کشاورزی هم مهم هستش. محدودیت ها رو من عرض کردم، بالاخره این گونه نیست که در نظام حکمرانی کشاورزی افراد محدودیت نداشته باشن. افراد محدودیت دارن و همین محدودیت در واقع به جهت ایجاد خشبازی است در کشاورزی میشه و عملا اون تصمیم رو با کارایی و اثر بخشی در واقع پایین تری مواجه میکنه. خب مقررات مستقیم رو داریم، من اینجا یه مثالی آوردم، مقررات مستقیم در واقع در حوزه محیط زیست، مقرراتی که معمولا مجموعی از یک هدف زیست محیطی یا محیط زیستی مثل یک آستانه خاص از یک مقدار یا نوع آلودگی مجاز در هوا یا آب یا خاک، اینها در واقع در معرض خطر قرار دادن گونه‌ای از جانداران، گیاهان، اینها در واقع اون آستانه‌ای هستن که تحت عنوان مقررات مستقیم در واقع مد نظر قرار میگیره. و برای اینکه برسیم به هدف، خب باید استانداردهای کشاورزی، استانداردهای محیط زیستی، استانداردهای کیفی از جمله استانداردهای مبتنی بر فناوری، استانداردهای مدیریت محیطی، استانداردهای محصول که کیفیت و اینها هستش رو باید در واقع به طرق مختلف مد نظر داشته باشیم. و توی بحث صدور مجوزها و پروانه میتونیم بسیاری از این استانداردها رو اونجا لحاظ بکنیم. استاندارد گلخونه چه باشد، استاندارد محصول تولیدی چه باشد، استاندارد خاک بسترش چه باشد، همین چیزی که توی جلسات گذشته عرض کردم که بسیاری از کشورهایی که امروز بحث صادرات محصولات کشاورزی رو برای اونها داریم ابراز میکنن که بالاخره یک تصویر کامل از فعالیت‌های مختلفی که در اون گلخونه انجام میشه، در اون مزرعه انجام میشه رو برای ما در واقع ارسال بکنید. مثلا اگر سیب زمینی تولید میشه، اگر پیاز تولید میشه، در کدوم استان هستش، در کدوم طول عرض جغرافیایی هستش و مزرعه مال چه کسی هستش، از چه بذری استفاده کرده، از چه کودی استفاده کرده و از چه سمی استفاده کرده، کی برداشت کرده، تمام این اطلاعات رو در واقع توی ساختارهای جدید در تمام پروتکل‌های در واقع تجاری، پروتکل‌های بهداشتی در واقع طلب می‌کنم و ما هم در چارچوب این چارچوب در واقع می‌تونیم چارچوب صدور مجوز هم می‌تونیم اونهایی که مجوز می‌گیرن رو ملزم بکنیم به این که استانداردهای مختلف رو حتما باید رعایت بکنن و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار می‌گیره. دلیل این که ما در گلخونه ها، مراکز تولید قارچ یا دامپروری ها، دامداری ها کارشناس فنی میذاریم، یکی از دلایل همین هستش که بر استاندارد ها در واقع تمرکز داشته باشه و نظارت لازم رو داشته باشه. یکی از صنایع لبنی، حالا من اسمش رو نمیبرم چون یکی از دوستان ظاهرن این بحثایی که ما اینجا میکنیم رو در فضای مجازی منتشر میکنه، در حالی که این بحث کلاس هستش به عنوان در واقع بحثای سیاستی بخش کشاورزی نیستش. اینو توجه داشته باشید، یکی از صنایع لبنی اومده برای در واقع حفظ استانداردهای تولید یک کارشناسی رو یا مجموعی از کارشناس‌ها رو در دامداری‌های بزرگ طرف قرارداد خودش مستقر کرده، به ازای هر کیلوگرم شیر در صورتی که بتونه بار میکروبی رو در واقع کاهش بده یا مثلا پروتئین رو اون رو افزایش بده یا چربی اون رو افزایش بده، چیکار میکنه؟ در واقع پرداختی رو به اون فرد یا اون کارشناس در واقع داره برای اینکه ناظر مقیم در دامداری در واقع باشه و عملا از نزدیک بر تمام رفتارهای اون واحد دامداری، چه به لحاظ جیره، چه به لحاظ در واقع مراحلش شیردوشی، مراحل سرد کردن و حالا فرآیندهای مختلفی که در حوزه تخصص من نیست، در واقع نظارت کافی داشته باشه. و حتی بنفیت کاستی هم که کرده بود برای من توضیح میداد که برای من شاید 10 برابر سود تولید میکنه. شاید مثلا واحدهایی که خیلی خاص میشن در واقع 20 برابر برای من سود تولید میکنه. خب این نشون میده که توی حکمرانی کشاورزی الزاماً نباید خود مجموعه های در واقع دولتی وارد بشه و بخش خصوصی هم میتونه وارد بشه، یه حکمرانی خوبی رو حداقل از منظر استانداردها در واقع مد نظر داشته باشه. یا ارزیابی اثرات زیست محیطی هم مهم هستن، چه در پروژه های که در واقع در پروژه های مختلفی که در بخش کشاورزی اعمال میشه. بر اساس قانون هر پروژه‌ای که در واقع ایجاد میشه هم باید ارزیابی فنی داشته باشه، هم ارزیابی اقتصادی داشته باشه، هم ارزیابی زیست محیطی داشته باشه، هم در واقع بر اساس نگاه های جدید پیوست فرهنگی اجتماعی داشته باشه، پیوست بازار داشته باشه، که خود من بسیار حساس هستم روی پیوست بازار، بسیار حساس هستم نسبت به پیوست بازار. با توجه به اون بندی که در بالا عرض کردم که بازار فوق‌العاده مهم هستش، رو پیوست بازار در کنار پیوست های فرهنگی اجتماعی بسیار حساس هستم. خب ارزیابی اثرات زیست محیطی در واقع روی پروژه های مختلف باید ارزیابی زیست محیطی صورت بگیره، آثار زیست محیطی آینده رو در واقع پیش بینی بکنم، برآورد بکنم، براش راهکار داشته باشه. و مخاطراتی که در واقع در حوزه محیط زیست ناشی از یک فعالیت، یک پروژه در واقع رخ خواهد داد رو شناسایی بکنن که این آثار رو میتونن، شاید برخی از دوستان بگن که خب چجوری هنوز پروژه‌ای که راه نیفتاده چجوری آثارش رو در واقع ارزیابی کنیم. میتونیم از تجربیات بین المللی استفاده کنیم و بر اساس نگاشته‌های موجود در اون حوزه مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای میتونیم مخاطرات زیست محیطی رو شناسایی بکنیم و اثرات یک پروژه رو در واقع از منظر زیست محیطی مورد ارزیابی قرار بدیم و نگاه بکنیم ببینیم اکوسیستم و جوامع محلی یا جوامع گیاهی در واقع چه تأثیری رو میذاره. در ارتباط با پیوست فنی، خب همه پیوست فنی اجتماعی، پیوست و پیوست در واقع فرهنگی سیاست ها و پروژه ها هستش. در ارتباط مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، فرضاً امروز در سطح کشور به دلیل محدودیت آبی کشت گلخونی بسیار گسترش پیدا کرده و عمدتاً در حوزه تولید گوجه فرنگی یا فلفل دلمه‌ای یا فلفل سبز یا فلفل قرمز یا مثلا عرض کنم خیار، بادنجان در واقع دارن فعالیت میکنن. حالا فرض کنید در کشور، در یک منطقه یا در کل کشور پروژه های بزرگی رخ بده که مثلا 100 هکتار، 200 هکتار، 300 هکتار گلخونه باشه، گلخونه مدرن باشه و این بخواد تولید بکنه. من یکی از نکاتی که مدام به این سرمایه گذارا در واقع گوش داد میکنم، یا مثلا در ارتباط با مرغ، خیلی از فعالان امروز اومدن در سطح 12 میلیون قطعه دارن سرمایه گذاری میکنن در ارتباط با مرغ، یا در ارتباط با تخم مرغ دارن سرمایه گذاری میکنن. یا در ارتباط با میگو دارن سرمایه گذاری میکنن. سرمایه گذاری های بسیار بسیار بزرگ مقیاسی رو انجام میدن. من یکی از نکاتی که به اونها عرض میکنم، میگم بیزینس پلن خیلی مهم هستش و توی بیزینس پلن هم بحث پیوست بازار بسیار اهمیت داره. در واقع میخواییم تولید بکنیم که مشخص باشه بر اساس یک مبانی مشخص قراردادی شما برای اون کشور ممتنیم بر استانداردها و ویژگی های کیفی مد نظر مصرف کننده یا تجار اون کشور در واقع داریم تولید میکنیم. چون اگر این تولیدات به هر دلیل در چارچوب قرارداد نباشه، قراردادهای بلند مدت نباشه و به واسطه زمان در واقع شما بخواید تجارت رو داشته باشین که امروز بازار فلان منطقه بسیار مناسب هستش و تولید رو داشته باشید، اگر اون کشور در واقع برنامه‌ریزی‌های تولید خودش رو داشته باشه و عملا نتونید وارد اون بازار بشید، این حجم بالای محصول رو در داخل کشور دولت قادر به حمایت نیستش. بنابراین پیوست بازار فوق‌العاده مهم هستش با نگاه بلند مدت، نه تنها یک کشور بلکه سبدی از کشورها رو در واقع باید مد نظر داشته باشه تا از ریسک‌های احتمالی در واقع فرار بکنه و اجتناب بشه. این هم یه نکته‌ای هستش که بالاخره توی بحث‌های مربوط به حکمرانی بسیار مهم هستش که جزء الزام‌ها هم محسوب میشه که این الزام در واقع مشخص باشه. مثلا ما الان خودمون 135 میلیون جوجه ریزی داریم، بعد یه مرتبه بشه مثلا 200 میلیون جوجه ریزی، خب مشخصه که مازاد بر مصرف داخلی هستش. برای اون 65 میلیون قطعه در واقع برنامه‌ریزی برون‌مرزی باید وجود داشته باشه، اون هم بر یک مدار پایدار، مدار بلند مدت، که عملا اگر حکمرانی به مرحله در واقع بلوغ خودش برسه، حکمرانی کشاورزی، این گونه رفتارها اگر اختلال ایجاد بشه، این گونه فعالیت‌ها اگر درش اختلال ایجاد بشه، به شدت حکمرانی تحت تاثیر قرار میده، به شدت حکمرانی رو در واقع دچار تزلزل میکنه و دچار تکانه میکنه، که انشالله این مورد هم مد نظر قرار بگیره و مورد توجه قرار بگیره. خب مطلب بعدی که اینجا من لازم میدونم صحبت کنم راجبش، در ارتباط با بحث در واقع ابزارهای اقتصادی هستش که بازار رو صحبت کردم و ابزار اقتصادی سنتی دیگه‌ای که وجود داره در حکمرانی کشاورزی برای کنترل بهره‌برداری منابع مالیات هستش. عملا ما توی ایران حداقل فعلا توی بخش کشاورزی مالیات نداریم، حتی دو سه هفته قبلم بوده یه چیزی اومده بود، بلافاصله با مخالفت ما مواجه شد و حذف شد، پیشنهادی که اومده بود حذف شد. ولی خیلی از کشورها از مالیات استفاده میکنن برای اینکه کنترل بهره برداری منابع رو داشته باشن، یا یارانه پرداخت میکنن برای اینکه کنترل بهره برداری منابع داشته باشن. به هر حال شما این داستان رو شنیدید که میگن آمریکا جزو کشورهایی هستش یا بودش، یک بار در تاریخ بیشتر اتفاق نیفتاده، که مثلا گندم مازاد خودش رو ریخته در داخل رودخونه مثلا. خب بعد از اون در واقع دولت آمریکا به هیچ وجه چنین رفتاری نداشته و صرفا با کنترل سطح زیرکش تلاش داشته که هم اون حکمرانی قیمتی رو در بخش کشاورزی در بعد جهانی در واقع حفظ بکنه و هم در واقع از بهره برداران کشاورزی کنترل بکنه در چارچوب پرداخت یارانه. یارانه پرداخت میکرد که تولید محصول صورت نگیره. یا در ارتباط با ایران هم ما بحث یارانه رو از در واقع امسال تحت عنوان یارانه نکاشت داریم شروع میکنیم، یا به نظرم میاد، حالا اطلاعاتم دقیق نیستش، در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه هم تر نکاشت رو در واقع داشتن که کشاورز شما نکارید این حج این سطح در واقع از مزرعه خودتون رو نکارید، بعد یارانه در واقع پرداخت میشه، یا در ارتباط با خشکسالی جزء سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هستش، امسال هم در واقع پیشنهادش رو بردیم در مجلس، چون پیشبینی میکردیم که اتفاقاتی رخ بده و به جهت کمبود منابع آبی بسیاری از اراضی، بسیاری که عرض میکنم سطحی مساحتی از در واقع اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات نتونه بره، مثلا اراضی که در سیستان و بلوچستان داشتیم، اراضی که در بخشی از اراضی که در سیستان و بلوچستان، بخشی از اراضی که در استان و خوزستان داشتیم، یا حتی اصفهان در واقع مشمول مالیات بشن، که خب مجلس توی کمیسیون در واقع کمیسیون تلفیق موافقت نکرده با این پیشنهاد، هرچند ما اونجا توجیه هم کرده بودیم که بالاخره وقتی کشت محصول صورت نمیگیره سوختی مصرف نمیشه، پس وزارت نفت مکلف بشه به پرداخت، و در ارتباط با آب برنامه‌ریزی شده هم در واقع وزارت نیرو مکلف بشه. خب با افزایش اون چیزی که مسلم استش این که با افزایش هزینه های ابزار اقتصادی، حالا مالیات میخواد باشه یا هر هزینه دیگه، قیمت هم افزایش پیدا میکنه، مثلا با اضافه کردن مالیات بر بنزین یا گازوئیل، خب مشخصه که قیمت اون افزایش پیدا میکنه، به تبع اون در واقع قیمت سیستم حمل و نقل افزایش پیدا میکنه، سیستم حمل و نقل افزایش پیدا میکنه، قیمت محصول افزایش پیدا میکنه، قیمت محصول افزایش پیدا میکنه، رفاه مصرف کننده در واقع کاهش پیدا میکنه، یا مثلا افزایش قیمت میتونه مانع از مصرف زیادتر بشه، مصرف که کاهش پیدا کنه، انتشار گازهای گلخانه‌ای در واقع کاهش پیدا میکنه. این هم در واقع نقطه‌ای هستش که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در واقع میتونیم اون رو مد نظر داشته باشیم و بهش توجه بکنیم. نقطه بعدی در ارتباط با ابزارهای اقتصادی بحث پرداخت برای خدمات زیست محیطی و کشاورزی هستش که یه بخشش رو من توضیح دادم که میتونیم یارانه پرداخت بکنیم یا پرداخت برای خدمات زیست محیطی داشته باشیم، که خودش میتونه در حفاظت از محیط زیست یا در بیمه محیط زیست و محیط تولید کشاورزی در واقع مؤثر باشه، مثل مثلا سیاست پرداخت یارانه برای عدم برداشت آب، مثلا سیاست پرداخت یارانه برای عدم برداشت آب، هر کسی کمتر آب در واقع استخراج بکنه یارانه بگیره. اما نقطه ای که به جهت سیاستی در واقع مهم هستش که کشاورزان برن به سمت استفاده بهینه تر از آب و کمتر آب رو بیارن بالا و از تکنولوژی نوین در سطح در واقع استفاده بکنه، این هستش که به اونها اطمینان داده بشه که این در واقع برداشت شما شناور هستش و میتونید در سالهای بعد به ازای هر مثلا چند متر مکعبی که صرف جویی داشتید در برداشت و یارانه اون رو هم دریافت کردید، یا یارانه در ارتباط با مثلا آبیاری تحت فشار یا آبیاری نوین زیر سطحی در واقع دریافت کردید، این در واقع عدم برداشت ها شناور انتقال پیدا میکنه به شناور هستش و انتقال پیدا میکنه به سال بعد. البته نهادسازی اینجا فوق العاده مهمه، نظارت فوق العاده مهمه، نصب کنترل‌های در واقع آب بسیار مهم هستش و الی آخر. یه طرح در واقع پرداخت برای خدمات زیست محیطی چند تا معیار نیاز داره، یکی این که معامله داوطلبانه باشه یا قانونی باشه، که خدمات زیست محیطی کشاورزی به خوبی در اون تعریف شده باشه. مثلا الان شما توی بازار آب مثلا میبینید که بازار آب وجود داره، یا در ارتباط با خدمات زیست محیطی برخی از NGO ها این روزها دارن کارهای خوبی رو انجام میدن، حداقل یک ارائه دهنده به صورت مؤثر باید کنترل ارائه خدمات رو به عهده داشته باشه، پرداخت در واقع مشروط باید باشه به تداوم خدمات و خدمات در واقع مقطعی نباشه، و عملا برخی از پرداخت‌ها برای خدمات زیست محیطی و کشاورزی رو امروز تحت عنوان ورودی مثلا توی خیلی از کشورها داریم که یه ورودی رو در واقع از گردشگران دریافت بکنن، اما یه سری خدمات هم بهش به اونها ارائه میدن، مثلا خدمات در واقع باربیکیو ارائه میدن، بعد مثلا چوب خشک رو آماده کردن، برش کردن، اونجا گذاشتن که هر کسی خواسته ازش استفاده بکنه، خدمات مثلا گاز رایگان مثلا دارن، خدمات روشنایی رایگان، خدمات بهداشتی رایگان، این خدماتی رو هم در واقع ارائه میدن به جهت این پرداخت هایی که دارن. هر دو نفر یعنی چه پرداخت کننده و چه دریافت کننده وقت میتونن از بخش خصوصی یا NGO ها باشن، یا یکی از اونا میتونه از بخش دولتی باشه، یا هر دوتا از بخش عمومی در واقع انتخاب بشه. این هم در واقع یکی از حوزه های هستش. باز حوزه سومی که وجود داره طرح‌های بازرگانی هستش. خب این طرح هم برای ایجاد بازار در واقع توسط دولت هستش که در اون برای یک سیستم مجوز معامله یا برای یک سیستم در واقع مجوز معامله یا انتقال داده میشه. با توسعه سازوکارهای مثل پروتکل کیوتو به کنوانسیون سازمان ملل در ارتباط با تغییرات آب و هوا و دنبال کنوانسیون کوپنهاگ کشور توسعه یافته محدودیت در میزان گازهای گلخانه‌ای رو پذیرفتن، به عنوان یک کوتاه یا صحنه پذیرفتن که تنظیم اون با اختصاص به کمک هزینه اضافی در بازار معامله میشه، مثل در واقع مجوزهای اصطلاحاً بهش میگن در ادبیات محیط زیستی بهش میگن مجوزهای قابل معامله، همین چیزی که ما هم اعتقاد داریم در بازار آب باید اینجور بشه، در بازار برق هم باید اینجور بشه که اگه بخوایم حکمرانیمون در حوزه برق، حوزه آب درست در واقع مستقر بشه یا در ارتباط با صادرات باید یک کوتاه داشته باشیم، یک سهمیه رو اختصاص بدیم و مجوزهایی رو در واقع صادر کنیم، مجوزهای قابل معامله، مثل این شارژ هایی که شما از طریق ایرانسل نمیدونم همراه اول برای همدیگه ارسال میکنید، اونجا هم مجوزهای قابل معامله همین حالت رو دارن که اگر مثلا ما کیو مقدار 2000 مثلا متر مکعب به عنوان مثال عرض بکنم در تهران آب داشته باشیم، مشخص 2000 متر مکعب به تفکیک خانوار به هر کدوم از خانوارها چقدر آب میرسه، سهمیه مشخص میشه، کوتاه مشخص میشه بر اساس سرانه مصرفی که وجود داره. 22 متر مکعب در ماه مثلا میتونیم این رو با همون این مقدار یا کیلو مقدار آبی که داریم در واقع تخصیص رو انجام بدیم. حالا خانواری صرف جویی کرده، کمتر مصرف کرده، یا از ابزارهای کاهنده آب در واقع استفاده کرده، میتونه اون سهمیه مازادی که در هر ماه میمونه یا پیشبینی میکنه، حتی پیشبینی میکنه در یک ماه مثلا 10 متر مکعب مازاد ایجاد بشه، این 10 متر مکعب رو میتونه در بازار عرضه بکنه و در واقع یک فردی مثل بازار بورس سهام در واقع خرید و فروش بشه، مثل مجوزهای قابل معامله هستش یا همون شارژی که عرض کردم که خیلی در واقع ابزار خوبی هستش به عنوان طرح‌های تجاری یا بازرگانی یا معاملاتی، در واقع ابزار خوبی هستش که میتونه کمک بکنه به اینکه ما حکمرانی خوب رو داشته باشیم. یا در حوزه محصولات کشاورزی هم همینجور هستش، بالاخره ظرفیت تولید سیب زمینی پیاز ما پس از در واقع فصل کاشت مشخصه که ما اینقدر هکتار سیب زمینی کاشتیم، اینقدر هکتار پیاز کاشتیم، مشخص هستش که چقدر تناژ تولید بر اساس برآورد حالا عمل کردن هکتار سال قبل هم که محاسبه کنیم دقیقا مشخصه که چقدر پیاز تولید میشه، چقدر مثلا سیب زمینی تولید میشه. وظیفه معاونت زراعت و معاونت بازرگانی هستش که بیان رصد بکنن و با توجه به نیازها و سرانه‌ها در داخل کشور بر اساس مارکت سگمنتیشنی که انجام میدن بگن که اینقدر مازاد خواهیم داشت، اینقدر ذخیره احتیاطی بابت در واقع ضایعات و فساد محصولی که اتفاق میفته، مازاد بر اون میتونه صادر بشه در قالب در واقع سهمیه، یعنی میزان صادرات ما در کیو مقدار حالا با عوارض کمتر میتونه در واقع صادر بشه، ولی وقتی از کیو بیشتر میشه کیو به اضافه یک میشه عوارض به شدت افزایش پیدا میکنه و خودش میشه یک ابزار کنترل و مدیریت و تنظیم بازار در واقع مثلا سیب زمینی و پیاز که از این ابزار هم میشه در واقع استفاده کرد و از مزایای اون بهره برد و اینجور هم نشه که ما صادراتمون رو ممنوع بکنیم یا محدود بکنیم. ممنوع بکنیم چرخه صادرات میتونه همیشه در واقع برقرار باشه و افراد در واقع از مزایای صادرات استفاده کنن. برعکسش هم در ارتباط با واردات هستش. واردات ما در حوزه گندم اعتقادمون استراتژی کشور این هستش که بریم به سمت تولید غلات اساسی برای با توجه به تحولاتی که یا بحرانهایی که تجربه کردیم یا اتفاقاتی که ممکنه در آینده در واقع رقم بخوره، ولی معنیش این نیست که با واردات گندم مخالف هستیم. واردات گندم میتونه انجام بشه، صنایع مختلف میتونن گندم رو واردات داشته باشن، اما میتونن این رو در واقع فراوری بکنن، صادر بکنن، میتونن ازش تولید محصول داشته باشن، ازش افزوده ایجاد کنن، صادر بکنن. اون دیگه در حوزه اختیارات حکمرانی اون بخش خاص هستش که میتونن در اون چارچوب در واقع عمل بکنن. ولی وزارت جهاد کشاورزی از بکنیم سیه بر اساس سیاست های کلی اسناد مقاومتی اساس تاکید مقام معظم رهبری تکلیف داره که حمایت بکنه از تولید کننده ایرانی و نذاره واردات به تولید کننده ایرانی خسارت وارد بکنه یا صدماتی رو وارد بکنه، انگیزه های تولید اونها رو در واقع کاهش بده. وظیفه ذاتی خودش میدونه، وظیفه در واقع سازمانی خودش میدونه که از تولید کننده ایرانی در واقع حمایت بکنه. خب مورد بعدی ابزار اطلاعات عمومی هستش. نظریه اقتصادی در واقع بر اساس این ایده شکل میگیرن که اطلاعات افراد، اگر افراد اطلاعات داشته باشن میتونن انتخاب اوغلایی رو در بازار داشته باشن، میتونن در واقع رفتار منطقی رو در بازار داشته باشن. همین که افراد بدونن بر اثر مثلا تر مردمی سازی یعنی اطلاع رسانی بشه و افراد در واقع اعتماد داشته باشن به دستگاهی که داره اطلاع رسانی میکنه، اون سازمان یا مؤسسه‌ای که داره اطلاع رسانی میکنه و در واقع اون سرمایه اجتماعی در طول زمان تقویت شده باشه، خودش باعث در واقع انتخاب یا رفتار اوغلایی در بازار میشه. من مثال عرض میکنم، در زمانی که طرح مردمی سازی اجرا میشد، من به جهت اینکه اطلاع داشتم اینکه ما در ارتباط با روغن هیچ کمبودی نداریم، چون ما طرح رو اجرا نکردیم مگر زمانی که مطمئن شدیم میزان ذخایر احتیاطیمون در واقع به شدت افزایش پیدا کرده. روغنمون، نمیدونم گندممون، حالا کالاهای دیگه‌ای که داشتیم در ارتباط با مرغ، میزان تولید در ارتباط با تخم مرغ، اینها رو اطلاعات یا شیر در واقع اطلاعات موجود بود. در ارتباط با شیر و تخم مرغ، خب مشخص بود که در واقع این مازاد بنز کافی ما جوجه ریزی انجام دادیم یا در واقع پولت پرورش دادیم برای در واقع حوزه تولید و عملا هیچ اشکالی هیچ مشکلی نداریم. من یادمه در روز اول اجرای طرح صف شدیدی در واقع رخ داده بود و مردم بالاخره فضای مجازی اثرات وضعیت فکر میکنن یه خبر رو که اطلاع رسانی میکنن خیلی کار خوبی انجام میدن. نه، گاهی اوقات یک خبر خوب هم در گذر زمان وقتی تکرار میشه، وقتی در واقع تفسیرهای مختلفی از اون خبر افراد پیدا میکنن، باعث میشه که اون خبر خوب هم تبدیل به خبر بد بشه و تکانه ایجاد بکنه، شوک ایجاد بکنه، التهاب ایجاد بکنه، تلاطم ایجاد بکنه در بازار. در اون مقطع زمانی من دیدم روغن به شدت در بازار کم شد. گزارش های میدانی ما نشون میداد که در بسیاری از مغازه ها در واقع روغن نیست. حتی صدا و سیما هم گزارش تهیه میکرد که مثلا روز فکر کنم 21 شبش من رفتم صدا و سیما، اونجا تنها چیزی که گفتم این بود که مردم مطمئن باشن هیچ گونه کمبودی وجود نداره در ارتباط با روغن، در ارتباط با مرغ، یا در ارتباط با مرغ بلافاصله گفته بودم که مثلا قیمت مرغ با توجه به تولید بالایی که ما داریم کاهش پیدا میکنه در کوتاه مدت، ولی خب ممکنه در آینده در واقع با توجه به افزایش تقاضا افزایش پیدا بکنه. یا در ارتباط با روغن یه جمله رو بیشتر نگفتیم و خوشبختانه مردم همراهی کردن. جمله ما این بود: مردم عزیز ما اگر نیاز فوری به روغن ندارن، یک تا دو روز، حد اکثر دو روز به سیستم توزیع این فرصت رو بدن تا بتونن در واقع روغن رو از مراکز تولید به بازارها و شهرستانها و در واقع استان مختلف در بازار در واقع توزیع بکنن. من یادم دقیقا مثلا 16 ساعت از روز دوم این داستان هم گذشته بود، خبرنگار مستقیم اومد به من میگه که فلانی شما که گفتید دو روز، الان دو روز شده و هنوز اختلال وجود داره. که من گفتم خب 16 ساعت از روز دوم عبور کرده و 8 ساعت دیگه هنوز مونده، انشالله پس از 8 ساعت در واقع شما برید به صورت پیمایش میدانی اطلاعات بگیرید و اون وقت قضاوت بکنید که آیا این اتفاق افتاده. که خوشبختانه مردم به جهت اطمینانی که کردن به وزارت جهاد کشاورزی و در واقع نماینده ایشون در صدا و سیما که اعلام کرد ما هیچ مشکلی در روغن خوراکی نداریم و به اندازه کافی در واقع ذخایر داریم، هم در واقع
آقای دکتر صداتون قطع شدش. جناب دکتر قربانی ما صداتون رو نداریم. جناب دکتر قربانی خب دوستان عزیز چند لحظه صبر کنیم تا آقای دکتر ان شاء الله تشریف بیارن.
صدا می دارید؟
بله بله آقای دکتر بفرمایید. درست یه مقدار ضعیف و یه مقدار بلندتر صحبت
من دارم. من واقعا با آخرین انرژی دارم صحبت میکنم. در ارتباط با ابزار اقتصادی عرض کردم که مردم اعتماد کردن به این که اطلاعاتی که داده میشه در واقع درست هست، بر اساس اطلاعات درست تصمیم گرفتن و عملا در واقع ما اون رخداد رو یا اون تر مردم سازی رو در واقع ازش عبور کردیم. بنابراین در دسترس بودن اطلاعات کافی پیش نیازی هستش برای عملکرد بازار. اطلاعات میتونن به صورت ارائه اطلاعات سازگار با نحوه تولید محصول، مثلا در ارتباط با اینکه محصول ارگانیک هستش، غیر ارگانیک هستش، برچسب داره، برچسب نداره، گواهی شده هستش یا گواهی نشده هستش و مسائل از این قبیل رو در این حوزه در واقع داشته باشه. خب روی کرده مبتنی بر حقوق حفاظتی هم در واقع یکی از نکاتی هستش که به عنوان ابزار برای حکمران کشاورزی مد نظر قرار میگیره که دولت ها برای اداره یا مدیریت خدمات کشاورزی و محیط زیست برای اطمینان از هماهنگی فعالیت حفاظتی از حقوق مردم در قوانین حقوق بشر در واقع استفاده میکنن و یکی از راه هایی هستش که ما بحث در واقع ارزیابی، مثلا به عنوان مثال ارزیابی محیط زیست و کشاورزی رو داشته باشیم که توسط حالا دستگاه‌های مختلف میتونه مورد بررسی قرار بگیره، که بالاخره این ابزارهای حکمرانی که ما داریم، ابزارهای مربوط به حقوق حفاظتی که ما داریم، بر جنبه‌های معیشت افراد، بر جنبه‌های اجتماعی حقوقی افراد در واقع چه تأثیری میذاره، آیا در واقع اون سیاست‌هایی که ما اتخاذ می‌کنیم، حکمرانی که ما داریم، عادلانه هست، منصفانه هستش یا در واقع نیستش. خب مورد بعدی در واقع توی این بحث، بحث در واقع مربوط به خدمت شما عرض شد که تضعیف کننده های حکمرانی هستن، که من توی جلسات گذشته به اندازه کافی راجع به تضعیف کننده های حکمرانی صحبت کردم که فساد میتونه تضعیف بکنه. توی بخش کشاورزی یکی از دلایل کاهش عمل کرد در واقع ناشی از حکمرانی ضعیف رو خیلی ها اعتقاد دارن که سرمایه گذاری کم در تحقیق و توسعه هستش. یعنی ما در تحقیق و توسعه رمز کافی در واقع سرمایه گذاری نکردیم، کار نکردیم، برای اینکه به فناوری هایی که مورد نیاز خودمون هستش، مبتنی بر مناطق جغرافیایی خود کشور ما هستش، که قبلا به تجربه برزیل در واقع برای شما اشاره کردم که بالاخره در طول 50 سال تونسته به اون وضعیت بالا به جهت تامین مواد غذایی دنیا در واقع برسه. فضای نامطلوب سرمایه گذاری باز هم تأثیر گذار هستش به اینکه ما نتونیم از حکمرانی که انجام میدیم در بخش کشاورزی نتایج و عمل کرده خوبی رو داشته باشیم. بحث عدم توجه به ظرفیت ها هم در واقع یکی از نکاتی هستش که باید بهش توجه داشته باشیم. خب این در واقع یه بحث کوتاهی بود راجع به حکمرانی کشاورزی و در واقع مسائل مختلفی که در ارتباط با حکمرانی کشاورزی داشتیم، حکمرانی خوب کشاورزی داشتیم. مطلب بعدی که من میخوام صحبت بکنم در واقع تو حوزه نظام تصمیم هستش، بعدم میریم روی نظریه آشوب و نهایتاً با حکمرانی متعالی در واقع مباحثمون رو تموم میکنیم که در روزهای در واقع آینده اتفاق میفته. ببینید من توی جلسه گذشته بحث کردم که ادبیات موجود در حوزه تصمیم گیری کشاورزی در واقع این پیام رو میدن که تصمیم گیری تو بخش کشاورزی همراه استش با ریسک و عدم حتمیت، یا باید مبتنی باشه بر ریسک و عدم حتمیت، یا باید با لحاظ ریسک و عدم حتمیت در واقع انجام بشه، به همین دلیل هم فرایندی دشوار هستش. اما یه نکته داریم و اون این که مدیران واحدهای کشاورزی در چه سطح و سطوحی تصمیم گیری میکنن، در چه سطح و سطوحی تصمیم گیری میکنن، این در واقع یه مسئله جدا هستش، جدا از ریسک و عدم حتمیت موجود در فعالیت‌های کشاورزی. به همین دلیل هم لازم هستش که ما بیایم علاوه بر این که سطوح تصمیم گیری رو از دیدگاه مدیریت راهبردی در واقع مورد بررسی قرار میدیم، سطوح کلان رو به لحاظ مرتبه و منشأ و انگیزش و یا انگیزه بر اساس اطلاعات محدود، اطلاعات نامحدود، اطلاعات کامل یا حتی در واقع متغیرهای دیگه در واقع یه طبقه بندی داشته باشیم تا برای تصمیم گیرنده حداقل مشخص باشه که در کدوم شرایط و کدوم حالت داره تصمیم میگیره. گاهی اوقات به برخی از رفتارهای حکمرانان کشاورزی یا مدیران ارشد کشاورزی مطبوعات، جرایید، در واقع رسانه ها و بحث فضای مجازی انتقاد شدید وارد می کنند که مثلا خب اگر ما بودیم، اگر ما اونجا ساکن بودیم، اگر ما مثلا فلان مسئول بودیم خیلی بهتر از اون تصمیم می گرفتیم، در حالی که محدودیت های وجود داره به لحاظ تصمیم گیری که عملا مانع میشه از این که یا اون تصمیم کامل باشه یا اون تصمیم در واقع درست به نتیجه یا به هدف در واقع برسه. خب این هم در واقع همون بحث های اطلاعات هستش. بالاخره در یه شرایط بحرانی که فرد داره تصمیم میگیره باید چی کار بکنه؟ باید با سرعت در واقع وظایف خودش رو انجام بده تا بتونه از زیان حداکثری در گام اول در واقع جلوگیری بکنه، در گام دوم در واقع تولید منافع داشته باشه، که قبلا هم عرض کردیم تصمیم گیری در نظام حکمرانی خوب کشاورزی تصمیم گیری فاصله است، نه تصمیم گیری در واقع خدمت شما عرض شود نقطه‌ای. بنابراین دقیقا باید مشخص باشه برای تصمیم گیرنده که داره کدوم شرایط تصمیم میگیره. آیا در یک بازار رقابتی داره تصمیم میگیره؟ آیا در یک بازار انحصاری داره تصمیم میگیره؟ آیا در یک بازار رقابت انحصاری داره تصمیم میگیره؟ رقابت ناقص داره تصمیم میگیره؟ مونوپول هست؟ مونوپسون هست؟ چی هستش؟ و با توجه به اون حالت شرایط در واقع باید تصمیم گیری ها رو داشته باشه با کدوم امکانات، با کدوم بودجه، با کدوم منابع. شما مثلا گاهی اوقات میشنوین که مثلا میگن میزان پرداخت مثلا به گندمکاران هنوز 100% نشده. بله کاملا درسته، ولی برنامه پرداخت وزارت جاده کشاورزی با یک برنامه زمانبندی خاصی داره انجام میشه، با توجه به تأمین مالی که در واقع انجام میشه تلاش داره که در حداقل زمان، یعنی گاهی اوقات بوده مثلا اونایی که اوایل در واقع خرید میکردن بلافاصله ما پرداخت رو انجام میدادیم، گاهی اوقات شده مثلا 3 روز، گاهی اوقات شده 1 هفته، گاهی اوقات شده مثلا 15 روز، گاهی اوقات شده 1 ماه، ولی با یک نظمی در واقع داره پرداخت میشه که کشاورز در واقع منافعش تهدید نشه و حداقل این که کشاورز محصول خودش رو با قیمت پایین‌تر نفروشه و بدونه که دولتی هست، وزارت جهاد کشاورزی هست، شرکت بازرگانی دولتی هستش که خرید رو انجام میده به جهت در واقع رسالت و ماموریتی که داره. طبق‌بندی تصمیم ها در واقع کار مدیر رو یا لیگر کشاورزی یا میتونه تصمیم گیرنده در این سطح باشه، تصمیم گیرنده در این سطح باشه. گاهی اوقات ما خودمون حداقل توی حالا کلاس‌های درسمون هم همیشه به دانشجوامون میگفتیم اگه در یه پست مدیریتی قرار گرفتین اولین سوالی که از خودتون باید بپرسین این هستش که حتی قرار نگرفتید قبل از اینکه برید، آیا من مناسب برای اون پست مدیریتی هستم؟ آیا من در این سطح واقعا میتونم تصمیم گیری بکنم؟ حتی اگر میزان دانش، توان، دانایی به قول من انگیزه شما بالا هستش اما در یک سطح مدیریتی پایین قرار گرفتی، این سوال هم باز باید از خودتون بپرسید. در سطح بالای مدیریتی هم قرار گرفتیم باید این سوال از خودتون بپرسید. اما این چیزی که کمک میکنه که شما درست در واقع به اون سوال خودتون پاسخ بدین این هستش که اطلاعات داشته باشید، اطلاعات داشته، شناخت از اون مجموعه داشته باشید، از اون نهاد داشته باشید، از اون سازمان داشته باشید، از اون شرکت داشته باشید. نکته دوم این است که ملاحظاتی که باید در تصمیم مد نظر قرار بدیم شامل چه مواردی هستش. من وقتی میخوام یه تصمیم بگیرم مثلا در وزارت جهاد کشاورزی، حالا ما هیچ وقت تصمیم توی موضوعات چون موضوعات کلان هست تصمیم فردی هیچ وقت نمیگیریم، تصمیممون جمعی است، مبتنی بر مشورت است و در واقع نظر خبرگانی و تشکل ها و بخش خصوصی و اینها عمدتا توی تصمیم گیری ها ما بالاخره یا همشون هستن یا بخشی از اینها حضور دارن با توجه به نوع تصمیمی که قرار استش گرفته بشه. بالاخره ملاحظاتی که باید در تصمیم مد نظر قرار داده بشه شامل چه مواردی هستش. نتیجه این دوتا چیزی نخواهد بود جز کمک به نظام تصمیم گیری مبتنی بر سلسله مراتب و تصمیماتی که مناسب باشن ارتقا بدن فعالیت های بخش کشاورزی رو، آثار منفی و تهدیدهای ناشی از تصمیم رو کم بکنن و عملاً در واقع برسد به اون چیزی که مقام معظم رهبری مد نظرشون بود و امسال اعلام کردن که درآمد کشاورزان در واقع افزایش پیدا کنه یا جیب کشاورزان بیشتر پر بشه. پر شدن جیب کشاورزان یا افزایش درآمد کشاورزان معادل استش با ماندگاری اونها در روستا، یا حداقل بگیم حفظ تولید، حفظ امنیت غذایی، حفظ امنیت غذایی. پس باید توی اون سیاست هایی که اتخاذ میکنیم و در اون نظام حکمرانی بالاخره یک افق داریم، تأمین امنیت غذایی، تأمین امنیت معیشتی فعالان بخش کشاورزی، زنجیره ارزش کشاورزی و غیر الهازا. خب سطوح مدیریتی هم که ما داریم عمدتاً در واقع در حوزه مدیران توی حوزه تحت مدیریت خودشون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در واقع اطلاعاتی رو میگیرن که برخی از اون اطلاعات در واقع کمک میکنن که تصمیم گیری مناسبی داشته باشه. مهم این استش که ما تو مرحله تصمیم سازی درست کار کرده باشیم. مهم این استش که ما مرحله تصمیم سازی رو با حد اکثر اطلاعات در واقع طی کرده باشیم و گزینه‌ها رو آورده باشیم روی میز برای اینکه مدیران ارشد یا مجموعه شوراها یا در واقع مجامع در واقع بتونن تصمیم گیری درست رو داشته باشن. هر چقدر مرحله تصمیم سازی قوی تر باشه و با نگاه مشورتی و خبرگانی و خرد جمعی قوی تر در واقع روی موضوعات کار شده باشه، یا همون بگیم کار کارشناسی قوی تر شده باشه، خب مشخص استش که تصمیمی که گرفته میشه از انسجام بیشتری برخوردار استش، از قدرت بیشتری برخوردار استش، از همراهی بیشتری در بخش کشاورزی برخوردار استش و مجموعه بهره برداران در واقع حمایت میکنند از اون تصمیم. به همین جهت هم هستش که ما در حوزه سیاست گذاری در بخش کشاورزی و دستیابی به حکمرانی خوب کشاورزی باید عملا مبتنی بر اطلاعات دقیق تر، اطلاعات قوی تر، اطلاعات بروز تر، اطلاعات برگرفته از جغرافیای در واقع مختلف یا استانهای مختلف، شهرستانهای مختلف در واقع تصمیم گیری رو انجام بدیم. امروز ما در وزارت جهات کشاورزی نظام قیمت گذاری جغرافیایی رو داریم نهادینه می کنیم در بخش کشاورزی. کم کم می خوام بریم روی محصولات مختلف هم در واقع کار بکنیم. به طور کلی میتونیم بگیم مدیران بعد از اینکه اطلاعات رو در واقع به دست آوردن میتونن سه نوع تصمیم گیری داشته باشن. با توجه به سطح سطوح در واقع مدیریتی که اون فرد یا مجموعه در واقع داره، بسته به این که فردی تصمیم گیری بشه یا شورایی تصمیم گیری بشه یا بر اساس مجامع. تصمیمات اول، گروه اول تصمیمات در واقع یا نوع اول تصمیمات، تصمیمات استراتژیک هستش، تصمیماتی که من عمدتاً عرض میکنم که در سطح وزیر باید انجام بشه، تصمیمات کلان، تصمیمات استراتژیک، تصمیمات کلان که مربوط به امور بلند مدت است، مربوط به امور پیچیده است، مربوط به امور غیر ساختار مند هستش که عمدتاً همونجوری که عرض کردم باید توسط مدیران عالی، مدیران ستادی وزارت جهاد کشاورزی مثلا اتخاذ بشه. اطلاعات این در واقع تصمیمات عمدتاً تعریف نشده است، مبتنی بر موارد از پیش تجربه نشده است یا با منشأ بیرون از واحد و سازمان هستش که در واقع از طریق غیر رسمی میتونه جمع‌آوری بشه. ولی عمدتاً اولین نوع تصمیماتی که میتونه کل حکمرانی کشاورزی رو به شدت در واقع تحت تاثیر قرار بده همین تصمیمات استراتژیک و تصمیمات کلان و محوری هستش که در سطح ستاد در واقع باید اتخاذ بشه. امور بلند مدت هستش با توجه به استراتژیک بودنی که عرض کردم، عمدتا تصمیمات پیچیده هستن، عمدتا تصمیماتی هستن که اینجور نیست که تکراری باشن، چون فکر میکنن هرکلیوس بوده عنوان میکرده که در هیچ آبی، حالا چون منظورشون آب روان بوده، در هیچ آبی برای دوبار نمیتوان شنا کرد. من این رو تعبیر میکنم که بسته به موضوعاتی که ما داریم، چالش هایی که داریم، از یک تصمیم دوباره نمیتونیم استفاده کنیم. چون چالش ها مدام دارن تغییر شکل میدن، چالش ها مدام دارن عوض میشن، برخی از چالش ها دارن تحلیل میرن، دارن حذف میشن، برخی از چالش های جدید یا مسئله های جدید دارن ظهور پیدا میکنن، تحت عنوان مسئله های نوظهور در واقع مطرح میشه. تا چند سال قبل ما مشکل تغییر اقلیم نداشتیم، ولی الان تغییر اقلیم داریم و در واقع موضوعات جدیدی که در بخش کشاورزی ظهور پیدا میکنه و شما به کرات در واقع از رسانه‌های عمومی اینها رو دیدید. نوع دوم تصمیمات، تصمیمات کنترلی مدیریت هستش. عمدتا این نوع تصمیمات خود توسط مدیران میانی اتخاذ میشه و اگر این سلسله مراتبی که حالا سطح سوم رو هم عرض خواهم کرد تحت عنوان تصمیمات عملیاتی، اگر این سلسله مراتب تصمیم گیری دچار اضمحلال بشه، دچار اختلال بشه، بالا و پایین بره، تلاطم درش ایجاد بشه، یا به موقع گرفته نشه، یا به فوریت گرفته نشه، یا در واقع توسط مجموعه هایی گرفته بشه که در با توجه به سوال قبلی که گفتیم در اون جایگاه مدیریتی، مجموعه هایی گرفته بشه که در اون جایگاه مدیریتی در واقع قرار نگرفته باشن، اینها در واقع کل نظام حکمرانی کشاورزی دچار اضمحلال میشه و دچار اختلال میشه و عملا نمیتوانیم به حکمرانی خوب یا حکمرانی متعالی یا مطلوب در واقع دست پیدا بکنیم، با توجه به در واقع نکاتی که در ادامه خواهم گفت. خب نوع دوم تصمیمات، تصمیمات کنترلی مدیریت هستش که توسط مدیران میانی اتخاذ میشه. عمدتا هم اطلاعات دریافتی برای این نوع تصمیمات با معیارهایی از قبیل استانداردهای سازمان بودجه سنجیده میشه. اطلاعات مربوط به این نوع تصمیمات هم غالبا متوجه خود سازمان میشه یا کوتاه مدت هستش و ساده. کوتاه مدت هستش ساده. اما تصمیمات نوع سوم تصمیمات عملیاتی هستن. تصمیماتی که به راحتی فرموله میشن. سیستم‌های کامپیوتری خیلی راحت میتونن کار رو در واقع انجام بدن و کمک کار در واقع مدیران تصمیم گیرندگان باشن و عملاً این نوع سه تا تصمیم به توالی در واقع باید گرفته بشه، با یک هارمونی میشه باید گرفته بشه، یک مجموعه هماهنگی باید وجود داشته باشه که این سه تا تصمیم رو مدام رصد بکنه، پایش بکنه، ارزیابی بکنه که تصمیمات سطح 1، سطح 2 و سطح 3 دارن در یک راستا حرکت میکنن برای تولید ارزش افزوده در بخش کشاورزی. خب این هم در واقع یکی از نکاتی هستش که بسیار مهم هستش و در واقع اساسی تلقی میشه. خب طبقه بندی تصمیم گیری ها هم در واقع موضوعی هستش که در حکمرانی کشاورزی به جهت اون در واقع زیست بوم تصمیم گیری که قبلا عرض کردم میتونه اینجا مؤثر باشه. انواع تصمیم گیری ها در سطح کلان رو در واقع داریم که میتونیم اون رو خودمون به دو تا بخش تقسیم کنیم. تصمیمات کلان که مرحله ای گرفته میشه یا در دو بود تقسیم بندی کنیم، مرحله و ترتب، و بعد هم منشأ تحریک و انگیزش. خب از جهت مرحله ای ما تصمیماتی که داریم به دو تا گروه بیشتر تقسیم نمیشه، تصمیماتی که اساسی هستن و تصمیماتی که تبعی هستن. تصمیمات اساسی در واقع تصمیماتی هستن که به انتخاب اهداف جدید منتج میشه، همون تصمیماتی هست که در سطح استراتژیک یا در سطح مثلا وزیر جهاد کشاورزی یا در سطح مجموعه تصمیم گیران کلان وزارت جهاد کشاورزی، حالا من اسم وزارت جهاد کشاورزی میگم فقط برای ایجاد ذهنیت هستش که من دارم در کدوم اقلیم صحبت میکنم، گرفته میشه و منتج در واقع به اهداف جدید میشه، انتخاب اهداف جدید منتج میشه. این تصمیمات ممکن استش اصلا خط مش جدیدی رو ایجاد بکنه، خط مش رو عوض بکنه یا تغییر بده یا اصلاح سیاست‌های قبلی رو داشته باشه یا در واقع در واکنش به یک اتفاق جدید ما یک رفتار جدید داشته باشیم. به عنوان مثال بازگشت در واقع فلفل دلمی از روسیه مطرح شده توسط اون بخش حمایت از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اونها بنابراین یک تغییر استراتژی یا تغییر رویه دادیم یا نسبت به این در واقع واقعیت که فلفل دلمه‌ای ما به جهت یک بی‌توجهی در واقع بازگشت داده شده و تقریبا هم فکر می‌کنم حدود خرداد سال 1400 در واقع این سازمان اولین هشدار رو داد، بعد فکر می‌کنم تیر دومین هشدار رو داد، بعد حدود آبان آذر در واقع سومین هشدار رو داد. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت 12 هیچ واکنشی به این هشدارها انجام نداد، اما به محض اینکه در دولت 13 این اتفاق رخ داد، بلافاصله در قالب اون تصمیمات اساسی که عرض کردم واکنش نشون داده شد به این اتفاق، به این واقعیتی که در عرصه صادرات در واقع وجود داشته. ما سازمان حفظ نباتات رو مکلف کردیم و یک دایره ویژه درش ایجاد کردیم تحت عنوان سلامت مواد غذایی، سلامت محصولات کشاورزی، هرچند نگاه ها حتی اونقدر رفته بود که اسم سازمان هم عوض بشه، اسم سازمان هم عوض بشه با توجه به تغییر تحولاتی که در دنیا در حوزه سلامت مواد غذایی، سلامت تولید مواد غذایی، محصولات کشاورزی در واقع شکل گرفته. خب این تصمیم رو کی میگیره؟ این تصمیم اساسی رو کی میگیره؟ عمدتاً این نوع تصمیمات در انحصار عالی‌ترین مرجع سازمان است. خود دومین گروه از تصمیمات کلان رو تحت عنوان تصمیمات تبعی می خب مثلی که امشب رو باید با همین عرض بنده تموم کنید. خدا حافظ شما.
سلام های دکتر، شبتون بخیر. سلام من دارین آی دکتر؟ صدای من هست؟ آی دکتر خوزوانی صدای منو داری؟
بله بله.
شبتون بخیر. کیانی نژادم، مجدد مزاحمتون میشم. آی دکتر یه سوال داشتم در مورد صنایع ترفیعی. الان صدای منو دارین؟ صدای منو الان دارین آی دکتر؟
الان دارم.
ببخشید دکتر جان، دستون در نکنه، استفاده کردیم. یه سوال در مورد صنایع طبیعی داشتم. ما الان یه شهر کوچیکی هستیم تو استان ایلام، حدود فقط 500 هکتار باغات انگور ما اینجا داریم، نزدیک مرزم هستیم. ولی الان هر سال باید بگیم خوشبختانه جاد کشاورزی کار جادی داره انجام میده و اراضی شیبداری که هستن واقعا لمیزرن و سیستم آبیاری مدرن براشون قطرابی چیز کرده تدارک دیدی و هر سال حدود 50 هکتار 100 هکتار داره اضافه میکنه. اما چیزی که هم اینجا مشهوده هم تو کل کشور هست اون سیستم سرخ‌بندی، سیستم فراوری، سیستم های بودش به بازار عرضه کرد خیلی کم بود داریم، در شرایطی که ما زعفرانمون، پستمون جای دیگه صادر میشه، فلهی میره اونجا دوباره بسته‌بندی میشه جای مختلف فرانسه، مثلا تو زعفران اینا این کار رو انجام میده. آیا این سیاست نباید یه تأخیر توش ایجاد بشه که همون عرض آوری اون فراوریه میتونه بالفرض من که باغ انگور دارم، من از سیستمم قطعیه، اگه بتونم صادر بکنم میتونم سیستم قطعی رو فردا زیرساعتیش بکنم. این چقدر عرض آوریه باعث میشه این صنعت کشاورزی رشد کنه؟ این سیاستی چرا تغییر نمیکنه؟ مثلا تو الان 5-6 سال ما تو شهرمون هی میگیم آقا بیاین این کار انجام بدین، بنیان مستضعفان بیاد، بنیان برکت بیاد، یه سرمایه گذاری انجام بدن، لبه مرزم از ساده میشه. اما میگم ما فقط میتونیم اگه کسی اومد حمایت بکنیم، زیاد تو بخش بعد از برداشت سرمایه گذاری نمیشه. ممنونم، متشکر از شما.
خب خدمت شما عرض شد که دو تا نکته هستش. یکی این که وزارت جهاد کشاورزی، حالا چون شما دارید از من به عنوان وزارت جهاد کشاورزی با سوال میپرسید، یک نکته این هستش که بالاخره در حکرانه خوب کشاورزی قطعا به زنجیره توجه دارن، قطعا به سرمایه گذاری توجه دارن. یکی از دلایلی که عرض کردم همین امشب براتون این بود که سرمایه گذاری ضعیف انجام میشه، کمبود سرمایه گذاری ما داریم. این که بخش دولتی بیاد سرمایه گذاری کنه دیگه بر اساس سیاست هست 44 دیگه موضوعیت نداره، باید بخش خصوصی بیا سرمایه گذاری کنه، دولت هم حمایت میکنه، تسهیلات ارزان قیمت هم در اختیارشون قرار میدونه. همین الان هم توسط وزارت جهاد کشاورزی در واقع تسهیلات ارزان بند الف دفتر 18 و غیره در واقع برای ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و سورتی اینها اجرا میشه. اما نکته شما در ارتباط با واحدهایی که در واقع بزرگ هستن که همین الان دارن همین کار رو میکنن، یعنی صادرات انجام میدن، بلافاصله ارز رو وارد کشور میکنن، باز توسعه سرمایه گذاری رو دارن. شما صنایع لبنی معروفی که در ایران وجود دارن نگاه کنید دارن چه کارهایی میکنن، یا صنایع شیرینی شکلات بزرگی که در ایران وجود دارن بالاخره دارن در حوزه محصولات کشاورزی کار میکنن، دارن بالاخره توسعه سرمایه گذاری رو با این مکانیزم دارن. ولی عملا سیاست برای وزارت جهاد کشاورزی هم همینه که تقویت زنجیره داشته باشه. این که الزام بشه بعد که منابعی که آورده میشه حتما صرف سرمایه گذاری جدید بشه یا بخشی از اون سرمایه گذاری در اختیار در واقع سرمایه گذار هست، یعنی آزادی انتخاب داره. اما امسال در آینامه حمایت از دانش بنیان برای بخش واردات تقریبا همین رو آوردیم، که برای اینکه کشاورزی قراردادی رو یه مقدار در واقع شکل بدیم اعلام کردیم کسانی که گندم میخوان وارد کنن و کالاهای اساسی رو میخوان وارد کنن باید در واقع بیان به ازای فکر میکنم هر 5 هکتاری که در ایران کشاورزی قراردادی رو انجام بدن ما بهشون اجازه میدیم که 2.5 معادل 2.5 فکر میکنم عمل کرده در دیگه 50% عمل کرده اون رو در واقع واردات کالاهای اساسی داشته باشن. این به نوعی داریم همین کار رو انجام میدیم که بخشی از چون وقتی کسی که میخواد کشاورزی قراردادی انجام بده باید بالاخره کود رو رایگان بده موقتا، بعض رو رایگان بده موقتا و در سر مزرعه بعدا باش تسهیل حساب کنه، بخشی از این میاد داخل کشاورزی قراردادی. ولی در حوزه سرمایه گذاری عمدتا سرمایه گذار آدم باهوشی هستش، بالاخره بنفیت کاست خواهد کرد، بالاخره محیط رو ارزیابی میکنه و اگر احساس بکنه که سرمایه گذاری توسعش توجیه داره حتما وارد این حوزه میشه. ولی در ارتباط با انگور و اینهایی که شما گفتید، همین الان من فکر کنم هفته گذشته دو هفته بعد استان مرکزی بودم، اونجا تابستانهای قوی و بزرگی بودم که تنخواستشون همین بود، فراوری شرکت هایی هم بودن، فعال هم بودن، گفتم ما میخوام توسعه بدیم اما سرمایه برای توسعه سرمایه گذاری نداریم، که گفتم خب میتونید از تسهیلات در واقع شما استفاده کنید، تسهیلات ارزون قیمت هم میدید، میتونید توسعه در واقع فعالیت داشته باشید ولی به تعداد محدود بهتون اجازه میدیم که توسعه داشته باشید یا واحد جدید ایجاد بکنیم، برای اینکه میزان تولید اون منطقه نمیتونه بیشتر از ظرفیت در واقع چی باشید، واحدهای صنایع تبدیلی که در اونجا ایجاد بشه نمیتونه بیشتر از ظرفیت تولیدی اون منطقه باشه، مگر اینکه بگید خب ما از استانهای دیگه میارم که چه رفتاری استانهای دیگه هم دارن انجام میدن.
سلام ببخشید آقای دوست، شاید میگم یه خوره این سیستم مثل اینکه ریخته به هم، مثلا همین دوستان نتونستن خدمت رو زیاد باشن به همین دلیل بودش، گفتم من هم هیچ دسترسی نداشتم، آقای دوست دسترسی من هم قطع شده بودش، اگر یه سکوت شدش به
این دوستان کلا میرن عزاداری دیگه شبا میرن روانی مذهبی رو در واقع
عملیاتی کنم، سرویس ریخته بود به هم، من خب آقای دوست قایمه الان داشت همجور چت میکرم به همین دلیل بوده شد، الان دسترسی منو باز کردم، من گفتم که خدا نگه دوبارت نشه آقای دوست، خواهرمون رو خط هستن اگه سوالی هستش دوستان بفرمایید، ما امشب دیگه زیاد مزاحم آقای دکتر هم نشه.
سلام آقای دوست،
بفرمایید، خسته
نباشید، صدای من هست؟
بفرمایید.
ظفر هستم آقای دکتر، دستم خیلی ممنونم، متشکرم، مطالب بسیار ارزشمند و مفیدی که میفرمایید هر شب. ما در مورد این سه سطح تصمیم گیری که فرمودید دو تا سوال دارم. اول اینکه به نظر شما انحراف یا اشتباه حالا در تصمیم گیری به نظر شما تو کدوم یکی از این سطح ها
سطح یک
و کدوم خطرناکتر میتونه باشه؟
سطح یک. همه اینو من میگم سطح یک، چون اگه سطح یک انحراف داشته باشه تا پایین در واقع با سرعت بیشتری حرکت میکنه، ولی اگه سطح یک انحرافش کم باشه تصمیم درست گرفته باشه، سطح دو یک کمی انحراف ایجاد میکنه، یک کمی ایجاد میکنه، ولی اگه از بالا اولی انحراف ایجاد بکنه مثل یک ساختمانی هستش که ابتدا کج در واقع چیز بشه، وقتی میره بالاتر میره بعد احتمال سقوط هم وجود داره، ریزش وجود داره.
بعد سوال دوم هم حالا با توجه به این پاسخی که شما فرمودید، به نظر شما در بخش کشاورزی با توجه به اینکه یه بخشی از تصمیمات منطقه‌ای باید فکر میکنم اتخاذ بشه چون شرایط مناطق متفاوته و اینها، و شما فرمودید که اون سطح دو و سه تبعی هستن، یعنی به تبع تصمیمات سطح اول هستن، به نظرتون چه مقدار آزادی عمل دادن یا اصلا برعکس شدن جریان تبعیت تو تصمیم گیری تو بخش کشاورزی فقط به طور خاص میتونه منطقی باشه و کاربرد میتونه داشته باشه؟
ببینید در ارتباط با اساسی تبعی یا همون سلسله مراتب سگانه ای که عرض کردم، حداقل الان یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی تفویضه، یعنی خود من هم خیلی اعتقاد دارم تفویض بشه و سازمان های جهاد کشاورزی جایگاه وزارت جهاد کشاورزی رو در استان ها در واقع داشته باشن، اما در ارتباط با تصمیماتی که میگیرن با توجه به تفویض اختیاری که میشه پاسخگو هم باشن. تا مثلا چند ماه قبل اگه فردی در استان بود برای اینکه از ذخایر پشتیبانی استفاده کنه برای تنظیم بازار میراث مجوز میگرفت، ولی امروز نه، اختیار دادیم دست خودش، میگیم شما در میدان هستید، شما در اون استان حضور دارید، شما از نزدیک رصد میکنید تحولات رو، با توجه به تحولات تصمیم بگیرید چقدر باید آزاد بشه، کی باید در واقع خرید انجام بدید، چه مقدار باید خرید انجام بدید. امروز مثلا شما میبینید قیمت گذاری مثلا دام در استان ها جغرافیایی شده دیگه، خود استان ها تصمیم میگیرن، در اعتماد و برنج خود استان ها تصمیم میگیرن، کمیته های استانی شکل تا خودشون تصمیم میگیرن. گاهی اوقات بله، گاهی اوقات ما داریم، هنوزم داریم برخی از تصمیماتی که استان ها میگیرن، اما به جهت اینکه بسیار حساسیت ایجاد میکنه و ممکنه بر کل کشور اثرگذاری داشته باشه، باید بعد از اینکه تصمیم گرفتن یه به قول معروف چی میگن یه مشورتی داشته باشن، بعد میتونن در واقع تصمیمشون رو عملیاتی بکنن. الان تقریبا داریم میریم به همون سمت تمرکز زدایی از ستاد به سمت صف، که صفها در آینده، حالا بخش اول در باره تفیض اختیارات انجام دادیم، بخش دوم هم زودی انجام میدیم، در آینده صف خودش میشه ستاد، یعنی سازمان اطلاعات کشاورزی خودشون میشن ستاد و صفهایی رو بعدا خودشون در واقع خواهند داشت. به این سلسله مراتب تفیض هم الان اینجوری شده، وزیر تفیض کرده به رئیس سازمان استان، رئیس سازمان استان باید تفیض بکنه به شهرستان، اینجوری که در خودش بمونه، تفیض کردن معنی نداره، باید بخشی از وظایف رو به شهرستان ها در واقع تفیض بکنه که خودشون با توجه به مقتضیات محلی در واقع تصمیم گیری رو داشته باشه.
البته فکر می‌کنم خب این اون فرمانروایی واحد روی مقدار سخت‌تر البته کاربردی‌تر می‌کنه دیگه، چون
نه دیگه سخت‌تر نمی‌کنه، فرآیند محور می‌کنه، بعد هم پاسخگویی و عملاً امور اون منطقه دیگه همش با همون رئیس سازمان جهاد کشاورزی هستش. چطور وزیر در سطح ملی باید پاسخگو باشه، اون هم در سطح محلی باید پاسخگو باشه به نماینده عالی دولت که استاندار میشه، باید پاسخگو باشه. من فکر میکنم که تجربه خوب و جدیدی باشه، تا این لحظه که تمرین کردیم پاسخهای خوبی گرفتیم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکر، انشالله که تو این شبه ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. دوستان اگه سوالی ندارن دیگه ما انشالله فردوش هم ساعت 9 شب شلا خدمتون خواهیم بود. آیدو تا خیلی متشکرم.
خواهش بکنم، التماس دارم.
خیلی ممنون، التماس دارم. یا علی مدام.